سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام، به این برنامه خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز روی مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کرد. درامه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که وزارت دفاع ژاپن فیر راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی به سوی بحیره ژاپن را غیر قابل قبول خوانده است و حزب آلترناتیو با یا بدیل برای جرمنی که ضد مهاجرت هم است گفته دلیل پیروزیش در انتخابات به گفته این حزب پالیسی های فاجعه بار مرکل در مورد مهاجرت بوده است. حالا خبرهای افغانستان را بشنوید که فرشته ندا پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است بسیار زود فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور غنی توشیح گردد. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید حکومت این کشور در تعهدات دو ساله خود کوتاه آمده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است بسیار زود فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور غنی توشیح گردد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
سوابق اصلاح شده قانون انتخابات در کابینه تایید شدند، به زودی توشیح خواهد شد. یک کمیته امنیتی کار میکند روی ارزیابی های امنیت انتخابات و هم یک کمیته مالی موظف شده که ارزیابی های مالی داشته باشد.
پس از آن که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی رد گردید، حکومت افغانستان به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی کمیته ای را ایجاد و کمیته موظف مصوبه طرح جدید را به جلسه کابینه ارائه داشت که مورد تصویب قرار گرفت، اما تا حال از سوی رئیس جمهور توشیح نگردیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان توانستند تا از آن محل مخالفین مسلح را بیرون کنند.
ما ولسوالی جانخیل را همین اکنون از وجود دشمن در شرف نقطه آخریش هستین که تصفیه بکنین و پاک بسازین. یعنی ولسوالی جانخیل فعلا از وجود دشمن پاک شده.
ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا از 10 روز بدین سو در تصرف مخالفین مسلح قرار داشت. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور در تعهدات دو ساله خود کوتاه آمده است. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در نشست شورای وزیران بیان کرده گفت که 3 سال آینده سالهایی است که تهداب اصلی افغانستان شکل میگیرد.
وی دوره تبعید دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 ساله خود کوتاه آمدیم و به مردم باید توضیح داده بتانیم که چرا ما کوتاهی ها را داشتیم. اما 3 سال آینده 3 سال است که افغانستان تهداب اصلی شکل میگیرد.
آقای عبدالله گفت جامعه جهانی نیز اطمینان داده است که اگر حکومت افغانستان به تعهداتش در قبال مردم عمل کند، آماده همکاری با دولت افغانستان خواهد بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
وزارت دفاع ژاپن شلیک راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی به سوی بحیره ژاپن را غیر قابل قبول خوانده است. تومومی اینادا وزیر دفاع ژاپن در واکنش به این اقدام در صحبت با خبرنگاران امروز در توکیو با ابراز نگرانی گفت:
これは我が国の安全保障を
او میگوید این یک تهدید جدی برای امنیت ژاپن و نقص آشکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قابل قبول نیست و ما عمیقاً نگران رفتار کره شمالی هستیم. پیش از این وزارت دفاع کره جنوبی گفت که کره شمالی 3 راکت بالستیک به سوی بحیره ژاپن شلیک کرده است. خبر این آزمایش که روز دوشنبه منتشر شد با روز پایانی نشست G20 یا 20 اقتصاد عمده جهان در چین همزمان شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تریزا می صدر اعظم بریتانیا برای نخستین بار امروز با هم رو در رو گفتگو کردند. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که مسکو علاقمند بهبود بخشیدن روابطش با بریتانیا است. صدر اعظم بریتانیا امروز در جریان دیدار با پوتین در حاشیه نشست اقتصادی جی 20 در چین گفت: برخی نگرانی‌های جدی و پیچیده وجود دارد که باید در موردشان بحث شود. امیدوارم بتوانیم روابط و گفتگوهای صریح و باز داشته باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که پوتین و می در حاشیه جلسه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در شهر هانگژوی چین با هم دیدار کردند. پسکوف این ملاقات را خوب و سازنده توصیف کرده است. رؤسای جمهور امریکا و روسیه در حاشیه جلسه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در چین با هم ملاقات کردند. مقام‌های آمریکایی امروز گفتند که جزئیات ملاقات باراک اوباما و ولادیمیر پوتین اواخر امروز منتشر خواهد شد. احتمال می‌رود یکی از مسائل شامل اجندا سوریه باشد. اوایل امروز دیپلمات‌ان ارشد آمریکایی و روسی در جهت رسیدن به یک معامله به خاطر کاهش جنگ در سوریه موفق نشدند. حداقل 4 انفجار در بخش‌های تحت کنترل حکومت سوریه در شهرهای ترتوس و حمص و در امتداد جاده بیرون از دمشق رخ داده است. سنا خبرگزاری دولتی سوریه امروز گزارش داد که 2 انفجار همزمان در منطقه پل ارزونال در ورودی شهر ساحلی ترتوس رخ داد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که انفجار اول در نتیجه انفجار بم جابجا شده در داخل یک موتر رخ داد و انفجار دوم در نتیجه منفجر شدن یک کمربند انتحاری هنگام رخ داد که گروه نجات به صحنه انفجار اول رسیدند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته است که انفجار حمص یک پسته اردو را هدف قرار داد که جان 2 افسر را گرفت. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه میگوید 2 جنگجو در منطقه داغستان در قفقاز شمالی کشته شدند. به گفته این کمیته این افراد در یک رشته حمله‌های تروریستی دست داشتند. به اساس گزارش در عملیات خاصی که در منطقه مگرمکنت در جنوب داغستان انجام شد یک مامور امنیتی هم کشته و یکی دیگر زخمی شده است. و حزب آلترناتیو یا بدیل برای جرمنی که ضد مهاجرت هم است گفته دلیل پیروزیش در انتخابات به گفته این حزب پالیسی های فاجعه بار مرکل در مورد مهاجرت بوده است. فراوکی پتری رهبر این حزب گفته که پیروزی حزبش در ایالت ساحلی مکلنبورگ فورپومن حزب حاکم دموکرات مسیحی بر رهبری آنگلا مرکل را در جایش قرار داده است. حزب مرکل در انتخابات ایالتی دیروز با کسب 19% آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. در این انتخابات حزب چپ میانه سوسیال دموکرات با کسب 30.6% آرا در جایگاه اول و حزب آلترناتیو برای جرمنی هم با گرفتن 20.8% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز روی مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور تاکید کرد.
از واسط خوب و بد تشخیص کنیم و بعد بگوییم که ایش از نظر ما بد است، ایش از نظر ما خوب است، یک قدم هم در پیش رو رفتن هم میتونیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پلان عمل ملی را بعد از پایان یافتن ازدواج اطفال در کشور تهیه کرده است.
کار میکنیم که امی عروسی زیر سن ام کی یک کار غیر اسلامی، غیر قانونی و اسلامی است در افغانستان به پایان بیاریم.
در این مورد هم گزارش داریم که چی کس جانشین اسلام کریموف در ازبکستان خواهد شد. درامه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی را در نیمه دوم ساعت بشنوید، با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم می کند. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت کابل شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که با افراد فاسد باید به صورت جدی برخورد شود. عبدالله عبدالله امروز در اجلاس شورای وزیران در کابل گفت که روابط سیاسی و قومی نباید مانع اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری شود و به گفته او هیچ استثنا در پیگیری قضایای فساد اداری وجود نخواهد داشت. در همین حال برخی از آگاهان میگویند که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری ناکام شدند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید که وقت هر فشار در امر مبارزه با فساد گذشته و باید حکومت عملا دست به کار شود. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که برخوردهای سیاسی در زمینه مبارزه با فساد کشور را با یک چالش دیگر روبرو میکند. وی هرچند از کس نام نمیبرد اما میگوید که برخورد دوگانه در این زمینه پذیرفتنی نیست و به هیچ کس اجازه حمایت از مفسدین را نمیدهد.
اگر فاسد خوب و بد تشخیص کنیم و بعد بگوییم که ایش از نظر ما بد است، ایش از نظر ما خوب است، یک قدم هم در پیش رو رفته نمیتونیم. هیچ یک قهرمان مبارزه با فساد در این کشور وجود ندارد. همه ما قربانی فساد اداری هستیم.
افغانستان در جمله کشورهای فاسد جهان شمرده می شود و سازمان شفافیت بین المللی این کشور را در ردیف سیوم کشورهای فاسد جهان قرار داده است. مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌های کاری رهبران حکومت وحدت ملی بود، اما به گفته شماره از آگاهان امور در دو سال که گذشت حکومت نتوانسته تا دستاوردهای بزرگ در مبارزه با فساد داشته باشد. فساد مالی در درون نظام افغانستان حتی باعث خشم برخی مقامات خارجی نیز شده است. مایکل هارتمن، یکی از مسئولان دفتر هیئت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، گفته است که تا حال هیچ وزیری و حتی معاون وزیر فعلی یا پیشین به دلیل دست داشتن در فساد به دادگاه کشانیده نشده است. حکومت افغانستان اکنون تحت فشار مراجع بین المللی و داخلی قرار دارد و جامعه جهانی ادامه کمک‌هایش را به این کشور مشروط به مبارزه با فساد کرده است. تعهدات و پیشرفت‌های حکومت در کنفرانس بروکسل از سوی جامعه جهانی به بررسی گرفته خواهد شد و حکومت نیز از دستاوردها در این زمینه سخن می‌زند. اما حکومت واقعاً تا پیش از نشست بروکسل خواهد توانست تا قناعت جهان را در راستای عملکردش در امر مبارزه با فساد اداری به دست بیاورد؟ امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از آقایان امور، میگوید:
ما به این عقیده هستم که حکومت افغانستان اون جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه. فقط زور به جایی میرسه که یک کسی ضعیف باشه، میگه این میره باز رئیس نمونه نشان میدی. این ما در وظایف خود ناکام هستیم متاسفانه.
به گفته آقای فرهنگ، تا هنگامی که افراد آلوده با فساد در رده های بلند دولتی حضور داشته باشند و به کیفر نرسند، مبارزه با فساد نتیجه نخواهد داشت.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال یک گزارش تازه در رابطه با فساد اداری در افغانستان نشان می‌دهد که مواد سوخت وارداتی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در بازارهای آزاد به فروش می‌رسد. مقامات می‌گویند این موضوع باعث ضایعات بزرگ در عواید گمرکی حکومت افغانستان می‌شود. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می‌کند.
یک تیم خبرگزاری فرانس پرس شاهد اسناد دست اول است که نشان می‌دهد چگونه مواد سوخت نیروهای ناتو و قوای محلی به طور تجارتی در بازارها فروخته می‌شوند. به دنبال موافقتنامه امنیتی بین حکومت و نیروهای ناتو در افغانستان، مواد سوخت قوای خارجی و همچنان وزارت‌های امور داخله و دفاع که مسئولیت تمویل مواد نفتی اردو و پلیس را دارند، از پرداخت مالیه معاف می‌باشد. از یک مقامی که در کنار یک ذخیره‌گاه مواد نفتی استاده و به تاجران و پمپ استیشن های نفت توزیع می کرد پرسیده شد این مواد سوخت در اینجا چه می کند؟ او به شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری فرانس پرس اجازه داد که در جریان تفتیش با او باشد. ناظران میگویند هیچ کالایی در کشور جنگ زده افغانستان مانند مواد نفتی ارزش حیاتی ندارد. وزارت مالیه افغانستان میگوید بیش از 1,000,000 تن مواد نفتی سال گذشته بدون مالیه گمرکی از مجرای بین‌المللی داخل این کشور شدند. تخمین میگردد که مالیه این مقدار مواد نفتی حدود $100,000,000 می شود. یک گزارش تازه از سوی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی ضد فساد اداری یا MEC که به دسترس خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته همچنان میگوید میکانیزم معافیت از مصارف گمرکی برای قوای بین‌المللی در افغانستان منجر به سوی استفاده تاجران مواد نفتی گردیده و با آنها اجازه داده شده تا از معافیت مالیه به طور غیر قانونی به نفع خود استفاده کنند. گزارش این کمیته که روز سه شنبه گذشته به نشر رسیده میگوید سال گذشته برای 20 شرکت تجارتی اسناد معافیت از مالیه صادر شده است. در گزارش آمده است شرکت هایی که دارای فرم های قانونی معافیت از مالیه بوده و آن را به شرکت های دیگر فروخته شناسایی شدند. گزارش در ادامه توضیح می دهد که مواد نفتی نیروها چگونه به بازارهای تجارتی می رسند. ناتو میگوید آنها نمی توانند به طور فوری در این ارتباط تبصره کنند و وزارت های امور داخله و دفاع افغانستان به سوالات خبرگزاری فرانس پرس پاسخ ندادند. شفیق قاریزاده معاون وزارت مالیه در امور گمرکات به خبرگزاری فرانس پرس گفت که او نمیتواند این گزارش را رد و یا تایید کند. این مطلب در آستانه کنفرانس بین‌المللی در ماه اکتبر امسال در شهر بروکسل بلژیم بیان می‌گردد، جایی که قرار است کشورهای کمک کننده برای کمک مالی به غیر نظامیان افغان در 4 سال آینده تصمیم بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:16 پس از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف ختم ازدواج های زیر سن در کشور یک پلان عمل ملی را تهیه کرده است. مقام های این وزارت امروز در کابل در یک نشست گفتند که ازدواج های زود هنگام نه از لحاظ شریعت اسلام جواز دارد و نه هم از نظر قانون اساسی کشور و باید جلوی آن گرفته شود. تمیم اخگر از کابل جزئیات می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بلند بردن سطح آگاهی مردم، ایجاد ساختارها، تعدیل برخی قوانین و تشخیص مسئولیت‌های ارگان‌های حکومتی مواردی هستند که در پلان عمل ملی برای محو ازدواج اطفال با آن پیشنهاد شده است. سید کمال سادات معین امور جوانان این وزارت میگوید که باید به ازدواج‌های قبل از وقت نقطه پایان گذاشت، چون این معضل سبب مرگ و میر بیش از حد زنان افغان شده است.
معینیت امور جوانان با همکاری وزارت زنان، یونیفپیه، مویسفیدان قومی، جامعه مدنی، از جوانان، نهادهای جوانان، از علمای کرام یک جب کار میکنیم که امی عروسی زیر سن، ام که یک کار غیر اسلامی، غیر قانونی و اسلامی است، در افغانستان به پایان بیاریم و از افغانستان امی چالش ها را پاک بسازیم.
در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید که نظر به مطالعه جهانی سازمان ملل متحد، افغانستان 41مین کشور جهان است که بیشتر از 30% زنان آن ازدواج های قبل از وقت را تجربه کردند. مقامات این وزارت میگویند که ازدواج های زود هنگام بالای صحت، تعلیم و زندگی اجتماعی دختران تأثیر منفی دارد و باید از آن جلوگیری شود. این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر قبل از این گفته است که حدود 60-80% زنان افغان قبل از وقت به گونه اجباری به ازدواج داده می شوند. در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که 26% مادران افغان به دلیل ازدواج های قبل از وقت تلف شده و هنوز هم 46% دختران افغان قبل از سن 18 سالگی به ازدواج داده می شوند. ونیز شرما مشاور این سازمان میگوید نظر به اعلامیه جهانی حقوق بشر ازدواج طرفین باید بر اساس موافقه آنان صورت گیرد، اما این اصل در افغانستان مراعات نمی شود.
افغانستان مالتیپل اندیکیتور کلاستر سروی
وی میگوید سروی های انجام شده در افغانستان در سالهای 2010 و 2011 نشان می دهد که 15.2% زنان قبل از سن 15 سالگی ازدواج کردند و 46.4% آنان قبل از سن 18 سالگی. ازدواج زود هنگام طفولیت اطفال را از بین برده و حق تعلیم و صحت را از آنان می‌گیرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که ازینه این طرح را به عهده دارد می‌گوید که اکثر ازدواج‌ها در افغانستان ثبت نمی‌شود، اما نیاز است تا این پروسه در همه مناطق این کشور عملی گردد تا از ازدواج‌های اجباری جلوگیری شود. در این حال فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولیسی جرگه میگوید چون این پدیده یک عرف سنتی است، باید علمای دین در این زمینه دست به کار شوند و در تغییر ذهنیت مردم نظر به شریعت اسلامی نقششان را ایفا کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. طوری که در جریان هستید، اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در نتیجه خونریزی مغزی درگذشت. در همین حال است شخصیتی که شاید یکی از آنها جانشین کریموف شود نام برده می شود. زرغونه منگل گزارش می دهد.
اسلام کریموف یگانه کسی بود که ازبکستان را بعد سقوط اتحاد شوروی سابق یعنی در 25 سال گذشته رهبری کرده بود. بر اساس قانون اساسی ازبکستان بعد از مرگ رئیس جمهور، رئیس سنا می تواند برای 3 ماه مسئولیت های رئیس جمهور را به عهده گیرد. رئیس سنا در حال حاضر فرد نسبتاً ناآشنا به نام نعمت الله یولداشف است. ولی برای احراز کرسی ریاست جمهوری برای مدت طولانی تر، 3 نام مهم دیگر در لیست موجودند. شمار زیاده به این باورند که شاید صدر اعظم شوکت میرزایوف 58 ساله که از سال 2003 به این طرف ریاست حکومت را داشته است، جانشین احتمالی کریموف شود. وی از ولایت جیزاخ است که در همسایگی سمرقند موقعیت دارد که کریموف از آنجا بود. میرزایوف از حمایت قبایل جیزاخ و سمرقند برخوردار است. گفته می شود قبایل در ازبکستان نقش مهمی را در پروسه انتخاب جانشین کریموف بازی می کنند. کریموف با مشت آهنین حکومت کرده بود، در برابر مخالفین تحمل نشان نمی داد و با مهارت خاص توانسته بود از قبایل مختلف در برابر همدیگر استفاده کند. شماری از منتقدین میرزایف را آدم گردن کلفت خواندند که منطقش کم ولی خشمش زیاد است. میرزایف در جمله مقامات ارشد ازبکستان به حیث مشت آهنین دیده می شود، نه مغز متفکر، و همین مسئله مانعی وی از رئیس جمهور شدن نخواهد شد. شماری از ناظرین می گویند اگر میرزایف رهبر شود، حکومتش از حکومت کریموف بدتر خواهد بود، بهتر نه. فرد دیگری که می تواند جانشین کریموف شود، راستم ازیموف وزیر مالی است. ازیموف 56 ساله از منطقه تاشکند و قبیله تاشکند است. وی از سال 1998 به این طرف در حکومت بوده و همیشه با امور مالی سر و کار داشته است. ازیموف نسبت به میرزایف هوشیارتر تلقی می شود و در معامله با جهان خارج از ازبکستان هم تجربه بیشتر دارد. فرد سوم که می تواند جانشین کریموف متوفا گردد ولی احتمالش کم است، رئیس کمیته امنیت ملی ازبکستان رستم عنایتوف 72 سال است. عنایتوف یکی از پرنفوذترین شخصیت های ازبکستان است و از سال 1995 به این طرف رئیس کمیته امنیت ملی بوده است. وی هم از قبیله تاشکند است. شمار زیاد به این باورند که عنایتوف نقش مهمی در حلقه اصلی ولی غیر مرئی قدرت در عقب صحنه دارد. شمار زیاد همچنان به این نظرند که عنایتوف عقب کمپاین قرار دارد که گلنارا کریموف و دختر بزرگ کریموف را صحنه دور ساخت. سن و سال عنایتوف احتمال رئیس جمهور شدن او را کمتر ساخته است، ولی گفته می شود شاید وی نقش عمده به حیث رهبر انتقالی داشته باشد. عنایتوف بیشتر به حیث یک پادشاه ساز دیده می شود، نه پادشاه. وی در مظهر عام دیده نمی شود و در 10 سال گذشته فقط در یک عکس با مقامات امنیتی در چین دیده شده است. بدون حمایت عنایتوف برای کسی ممکن نیست رئیس جمهور ازبکستان شود یا بدون مشکل رهبری کند. بر اساس بعض گزارش ها روابط عنایتوف با میرزایف حسن است و شاید از وی حمایت کند. امکان منطقی هم موجود است که عنایتوف از عزیموف حمایت کند، زیرا وی نیز از قبیله تاشکند است. ولی موجودیت تعادل قومی در حلقه حاکم در ازبکستان بسیار مهم است. تا روز مرگ کریموف، فردی از قبیله سمرقند رئیس جمهور بود و مقامات مهم و ارشد از قبیله تاشکند بودند.
در همین نوره دقایق پیش با سراج الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که آیا کسان دیگر هم مطرح شدند که به کرسی ریاست جمهوری ازبکستان را یابند؟
طبق کانستیتوسیون ازبکستان پس از مرگ رئیس جمهور ازبکستان موقتاً رئیس جمهور کشور رئیس سنای ازبکستان شد. رئیس سنای ازبکستان نعمت الله یولداشف هست که او را کسی نمی‌شناسد. در صحنه سیاسی هیچ وقت نام او نبود و امروز در یک مرحله هستیم که ازبکستان در یک بنبست سیاسی قرار دارد. کسی نمی‌داند که کشور را کی اداره می‌کند و وضع سیاسی چگونه خواهد بود و آینده کشور در دست کی می شود. ولی درست سه نفر شما نامبر کردین. در اینجا اولین نفری که امروز در صحنه سیاسی دیده می شود و هر کس راجع به او حرف می زند این شوکت مرزیایف هست که صدراعظم فعلی ازبکستان که از سال 2003 میلادی صدراعظم این کشور هست و این کشور حکومت را اداره میکرد و هنوز هم اداره میکند.
فکر میکنین که مرزیایف فرصت و یا شانس بیشتر دارد برای رایافتن به کرسی ریاست جمهوری ازبکستان؟
بله، ولی من با یک چند نفر از کارشناسان امروز صحبت داشتم از ازبکستان. به نظر آنها درست است دست شوکت مرزیایف الان بالاست و نیروش هم زیاد است، ولی سه ماه آینده چی خواهد شد، کی می آید، چگونه رقابت داخلی کشور صورت می گیرد، پس از او می توانیم یک خلاصه دقیق بکنیم. ولی به نظر من شوکت مرزیایف امروز سر قدرت است.
در مورد شخصیت میرزایف برای ما بگوین، اگر وی ریاست جمهوری ازبکستان را عهده‌دار شود، وضعیت سیاسی در این کشور تغییر خواهد کرد؟
شوکت میرزایف یک نفر که سروزیر این کشور بود و پیش از آن والی ولایت جزخ و پس از آن والی ولایت سمرقند بود. کارچلان است میگن، خیلی دست محکم دارد میگن، کارهای تشکیلش خیلی به درجه عالی میگن، مناسباتش با اونایی که زیر دست است خیلی قوی است. بعضیا میگن که حتی ظالم است.
فکر میکنین که شیوه کار و یا عمل کرده میرزایف مشابه کار و عمل کرده کریموف خواهد بود؟
تا او اندازه نمیشه، چون فرق میکنه. شخصیتش اوقدر برجسته نامدار نیست و بعید است که او مثل اسلام کریموف دولت را اداره میکنه. ولی در ازبکستان یک سیستم است، یعنی تنظیم است که او را اسلام کریموف ساخته و او را ویران کردن و یک تنظیم یک سیستم نو را ساختن خیلی مشکل خواهد بود. به نظر من همون سیستمی که اسلام کریموف ساخت، یک سیستم اتوریتری، یک سیستمی که قدرت همیشه دست نظارت امنیت پلیس هست، تغییر نمیکنه. این میماند به نظر من.
به نظر شما سختگیری بالای جامعه مدنی و رسانه ها در ازبکستان همچنان ادامه خواهد یافت؟
این وابستگی دارد تا چی اندازه رهبر آینده کشور به فشارهای بین المللی طاقت میکنه. اگر این صلاحیت را داشته باشه تغییر نمیکنه، ولی اگر این صلاحیت را پیدا نکند و راضی بشود که مثلا جامعه مدنی تغییر بیاورد، مطبوعات باز شود، حقوق بشر رعایت کنند مثلا، او وقت البته تغییرات خواهد بود.
روابط رئیس جمهور اسلام کریموف با افغانستان و منطقه چگونه بود و پس از این روابط چگونه شکل خواهد گرفت؟
اسلام کریموف کوشش میکرد که با افغانستان یک ارتباط خوب یعنی قوی نزدیک نباشه، فقط از لحاظ امنیت با دولت افغانستان همکاری میکرد. همیشه راه بسته بود، هرچند مثلا از نگاه اقتصادی بهترین کشوری که با افغانستان میتوانست روابط تجاری و اقتصادی را پیش ببره پاکستان نبود، به نظر من ازبکستان بود. رای آهن هست از نگاه امنیتی خوب بود، ولی هیچ وقت ازبکستان پول حیرتان را باز نکرد، تجارت را براه ننداخت. آدم هایی دست شمار میتونست این کار را بکنه. همیشه کریموف حراس داشت که گروه های اسلامی افراطی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان که علیه اسلام کریم و جهاد اعلام کرده، اینا امنیت کشور را از بین میبره و کوشش میکرد که همیشه سرحد کوچک خود را به افغانستان قوی داشته باشه، قوی نظارت بکنه. به نظر من این سیاست ادامه خواهد داشت.
صحبت ما را با سراج الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. اکنون هم همکارم مصطفی صدیقی فشرده خبرهای مهم را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است رئیس جمهور غنی فرمان تقنینی در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی را به زودی توشیح کند. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا اکنون زیر کنترل نیروهای امنیتی است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور در تعهدات 2 ساله خود کوتاه آمده است. عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در کابل همچنین گفت که در 3 سال آینده تعداد اصلی افغانستان شکل خواهد گرفت. وزارت دفاع ژاپن شلیک راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی به سوی بحیره ژاپن را غیر قابل قبول خوانده است. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه جلسه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در چین با هم ملاقات کردند. حداقل 4 انفجار در بخش‌های تحت کنترل حکومت سوریه در شهرهای ترتوس و حمص و در امتداد جاده برون از دمشق رخ داده است. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه میگوید 2 جنگجو در منطقه داغستان در قفقاز شمالی کشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم رویدادهای اقتصادی با همیرا الکوزی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگویند یک شرکت چکی روی یک پروژه سمنت در این ولایت سرمایه گذاری می نماید. سیروس الاف معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون برای عملی کردن این پروژه یک سروی صورت می گیرد و نتیجه گزارش آن به سودی با رئیس جمهور شریک ساخته خواهد شد. به اساس معلومات آقای الاف این شرکت می خواهد در همکاری با شرکت های افغانی بالای این پروژه سرمایه گذاری نماید. مسئولین ریاست زراعت ولایت هلمند میگویند که زر سویابین در این ولایت نتیجه خوب داده است. سید رفیع الله قلم سرپرست ریاست زراعت این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کشت سویابین در این ولایت در حال گسترش است و یافته های ما نشان می دهد که نتیجه خوب داده است. به اساس معلومات آقای قلم قرار است امسال در 550 جریب زمین سویابین زر گردد که حدود 51 متریک تن حاصل از آن به دست خواهد آمد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوجی آرد 49 کیلویی وارداتی 1350 افغانی، یک بوجی 24 نیم کیلویی بوره 2450 افغانی، یک بوجی برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1030 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی. 1 لیتر تیل دیزل 38 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 42 افغانی، 1 لیتر گاز مایع 44 افغانی و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 70 افغانی و 66 پول، 1 یورو 74 افغانی، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 623 افغانی.
تا لحظات بعد درامه یک قریا هزار صدا و برنامه زن و زندگی پخش می شوند. اما پیش از آن این گزارش را داریم. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید عدم تفاهم میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی محتوای طرح تعدیل قانون انتخابات باعث شده که تا کنون این قانون توشه نشود. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
رخصتی تابستانی اعضای شورای ملی افغانستان به پایان رسید، اما تا کنون از توشیه طرح تعدیل قانون انتخابات خبری نیست. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید عدم تفاهم میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی محتوای طرح تعدیل قانون انتخابات باعث شده که تا با امروز این قانون توشیه نشود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی اراده کامل ندارد.
معلوم میشه که ریاست اجرایه و ریاست جمهوری هنوز هم روی محتوا، روی طرحی که محتواش کار شده تفاهم نکردند. عدم تفاهم باعث شده که تا این لحظه نتونن فرمان توشیه کنن. متاسفانه اراده وجود نداره با این کار. تلاش میکنن غیر مستقیم اگر بحثای انتخاباتی را مطرح کنن، طوری مطرح کنن که قبل از رسیدن به یک نتیجه به یک بنبست و چالش مواجه شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از رد دومین فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی، خواستار نظردهی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این باره شد. این کمیسیون پس از چند روز به اساس ماده 79 قانون اساسی افغانستان گفت که رئیس جمهور می تواند هر نوع فرمان تقنینی را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی صادر نماید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدیم که بزرگان قریه شورای محلی را در قریه قبول نکردند. حال بیاین در این قسمت درامه بشنویم که کسی آنها را قناعت خواهد داد یا خیر.
ای بیاده، ده کاری که بتاوان مردم نباشه، چرا این مردم قم مخالفت میکنن؟
ما تا حال دفعه شورای محلی چی میفهمیم که تو از تاوانش گپ میزنی؟
اتو نگو ولی جان، ما ده ای باره یک کمی گپ زده بودیم. و دیگه ای
که... جمیل جان، هر وقت می گپ میزنی که به فایده ماست، به فایده قریه ماست، خویی را نمیفهمیم که فایده چی هست؟ همین قسم نیست سید بدر؟
بیادر، فایدهشی است که فیصلهای ما اعتبار پیدا میکنه و در روی کاغذ رسمی نوشته میشه.
او چطور بادت نبیه؟
او تو خوشت بیه که می هر فیصلهی که کالونا در جرگه میکنن در ولسوالی ثبت میشه و ولسوالی از خیر و شرش مردم قریه را با خبر میسازه.
خادم های غلط فکر نمیکنم که جور کردن شورا را کتت قبول کنه. میفهمی چرا؟
خو بگو بادت نبیه که چرا؟
به خاطر که اونا نمیخوان که بازخواستگر پیدا شوه و از ایشان پرسان کنن.
بادت نبیه، ای خو واضح است دیگه که اگر کدام کسی فیصله غلط کنه، کسی دیگه پیدا خواهد شد که پرسان کنه. اما تو نیست جمیل؟
خدا داد اصل گپه گفتی. خب باید تو نکنیم که گپای غلط کسی را بشنویم.
ها راست میگه.
دمایی که تیر شد، من یک رفیق بسیار قدیمی خود در بازار دیدم. مواد ساختمانی کار داشت. گفت که با کمک شورای محلی در قریه ما یک مکتب جور میشه.
چقدر خوب.
خوب مثال دادی سید جان. با کمک شوراها به قریه زیاد کمک داده میشه. مثلا به زنها کورسای خیاطی و سوادآموزی و فرمای مرغداری، در بخش زراعت و مالداری و پروژه توزیع تخمهای اصلاح شده بذری، کود کیمیایی و مثل از این کمک های دیگه.
موضوع زنها را یاد کردی. زنام خودشان شورا می داشته باشه، مشوره می تن و مشکلاتشان را به گوش کلانا می رسانن.
جمیل، این خوب بسیار گپی خوب است که با کمک شورا قریه ما پیشرفت کنه. خویی کارا که به تنهایی میشه.
راست میگی ولی جان، کل ما باید یک دست شویم. خرد و کلان، زن و مرد، همه ما باید یک جای کار کنیم.
بلیت نبی از یک دست صدا نمی برایه. کتی کلان هم ده ای باره گپ بزنین که اونا هم خبر باشن.
آه راست
میگی. حتما کتی کلان های قریه گپ میزنی. بخاطر که نظر اونا شرط است.
و تو که هست؟ بس گپ خلاص است. باید نبیه ما میگم امیاله برین کتی خانسای با گپ بزنین که اونا قبول میکنن یا نه؟
بخزین که برین بخزین.
نمیفهم که دیگه چی رقم انداخته که تو کپا کپش کردن. ای نه ای دیگه خرابم سرمه جور کردین. دیره چی میکدین؟ بیخی او طرف منداخته نمیره.
ای نه حالا خوب شد. یکی خوب بچه غوث الدین توانی ما کد که ماسته چپه کرد. بازدگاه هم او را مو طرف پرتم. حالا خوب شد. بچه ام تو هم در داشت خش رفته بودی که میبردیش دیگه.
مادر من خو مجبور هستم که یک چند وقت دامو داشت خشت کار کنم. خدا ما را از امی قرض خلاص کنه. باز مرایم تنها مکتب بره و بس. من خو از درس و تعلیم و از این گپا ماندم.
آه بچیم تاج محمد بچیم خدا ببخش.
الهی آمین.
وقتی که از مرای پیدا شد میگفت که بچیم باید قاضی شوه. خودشم زیاد ارمان داشت که قاضی شوه.
خدایا تمام ارمانای خدا در خواب برد.
مادر این ارمانش خود از زندگی خودش پوره نشد. اگه من زنده بودم از مرای حتما قاضی جور خواد کردم.
شاد شوی بچیم.
خیر ببینی گل محمد.
مادر راستی شو گپای ما نیم کلم ماند. میگم امی چند روپه که در خانه داریم این پیسه را قرض دلاور خانه خلاص کنیم یا گروی دوکانه؟
نمیفهمم به خدا.
خاله بیبی دلاور خان خود تا حالا قرض خدا نخواسته. حتما دستش بند نشده.
من به میگه پیران هستم که دلاور خان چطور تا حالا قرض خدا نخواسته؟
بچیم یک نفر که گردت خوبی هم کنه برش حیران میشی. وقتی که برات قرض هم میداد تو حیران مانده بودی.
خو گمش کوی گپا ربان او هم یک لد داشت مادر. خو یعنی شما هم به می خوش هستین که دکان از گروی خلاص کنم؟
آه می گپ خوب از گل محمد بچیم.
در دکان کمی ماست و شیر و تخم مرغ و ترشی رو بفروشیم بس ماسمی.
خیلی من یک چند افغانی دگام از کس قرض میگیرم. گروی دکان خلاص میکنم. به ملنگم خبر میتم.
جمیل جان تو خود نور چشمم هستی. از ما خفه نشو. صاف و پسکنده برات بگویم که ما در جور کردن شورای محلی چندان راضی نیستم.
ببخشین یک گپ دیگه میزنم.
ده گپ خوب بزن. خوب گپ بزن که نام شورا ده او نباشه.
نه تو خود نمیشه. چرا که ما به خاطر همین موضوع شورا ده اینجا جمع شدیم. اما تو نیست ملک صاحب.
آه جمیل بچه خوب بگو چی میگفتی؟
ما تا حال از هیچ کسی تو یک دلیل نشنیدیم که چرا شورای محلی را قبول نمیکنه. فقط میگن که نه نمیخوایم. خب فکر نمیکنم که کسی دلیل قانع کننده داشته باشه.
چرا دلیل قانع کننده نداریم جمیل جان؟ صد دلیل خوب برش داریم. این شورا را ما چی کنیم؟ اونه سمسایی جرگه داریم. با شورا چی ضرورت است؟
جمیل بچیم اگرچه یک کار شما جوانا خوشم میآید که همتون با اتفاق و با یک نظر هستین. خویی جور کردن شورا نمیفهم چی قسم یک کار خواد بود.
خانه تا باد خان صاحب. هدف ما هم خیر قریه است. کسایی که این قسم شورا را در قریه خود دارن به فایده شان است و از طرف دولت کتشان زیاد کمک میشه.
والا بیادر ما خود ندیدیم و نشنیدیم و نسرش باور داریم. جمیل جان نه خود سرگردان نکنین.
ببی جمیل بچه همی گپ ما هم برات گفتم. سلام میشه که من ملک هستم. مردم این قریه را هر کدامش خوب میشناسم.
ملک صاحب باید دلیلش واضح شوه. یادتون است وقتی که میخواستیم در قریه مکتب جور کنیم هر کدام همی قسم بدون دلیل قانع کننده ممانعت میکدن.
آه خوب باز فهمیدیم که مکتب در قریه به بچه های ما فایده داره.
به فایده شورام خود فهمیدین. خب پدر شما که ملک قریه هستین، شما که با جور کردن شورام ممانعت کنین باز دیگر را چطور قبول خواد کردن؟ درباره فایده شورا خود زیاد گپ زدیم. ما فایده قریه ماست.
فایدهش همی خواد بود که یک گپ شوه با دستی به ولسوالی خبرش برسه. چرا همی جنجالای خودت در جرگه خود ما حل نکنیم جمیل جان؟
هدف شورا تنها حل جنجال و مشکلات نیست. با کمک شورا به قریه ما رنگ و رنگ کمک خواهد آمد. سرکای ما پخته میشه. زراعت و مالداری پیشرفت میکنه. و به زنای ما هم کار پیدا میشه.
صبر کنین، صبر. من نفهمیدم جمیل جان. به زنا چطور کار پیدا میشه؟
زن هم در شورا عضویت داشته میباشن. مشکلاتی که در قسمت درس و تحصیل دارن بیان کنن و در تصمیم گیری ها شریک باشن.
بس جمیل جان، گپ زنا که است ما را تیر از شورا. فکر نمی کنم که شورا جور شود.
خان کاکا علی گپ ما را خوب بشنوید. تیر از شورا ملک صاحب.
مانده نباشین جوانا.
زنده باشی کاکا. سلام.
این را خراز گفتن که شر بخیزه که خیر ما باشد. از روزی که جوانا در خیز زدن شروع کردن کار بسیار خوب پیش میره.
کاکا سلام، در این گپای دل ما را دگام خوش میسازی. ما دگام تشویق میشیم، دگام خوب کار میکنیم.
کاکا سلام، یک خوبی که جوانا مصروف کار شدن و دیگه ای که خوب شد که داشت از قریه ما دور شد و مردم هم از دودش بیغم شدن.
آجان آقا، وقتی که اشتوکا داداش کار میگدن در کل روز صد خشت هم زده نمیتانیستن.
راستی استاز، چطور کامدی؟ تو خو گفته بودی که امروز کار دارم نمیم.
کارم خلاص شد، مجلس کلانا بود. اگه خبر داشته باشین دوباره شورای محلی گپ میزدیم.
خو راستی، باز چطور شد گپ شورا؟
دویی تو گپای پیدا شد که بیخی مسئله جنجالی شده. گفتن که دهی شورا زنان باید باشن.
چی؟ من خوش شنیده بودم که شورای محلی مثل جرگی ما و شما وارست. خی زنان چی میکنه دو؟
هی بیادر، چشمای ما هنوزم بسته است. تو برو دیگه مملکتا رو ببین که مردم کجا رسیدن و ما در کجا هستیم.
چطوری گپ زدی گل محمد؟ قارم خونیستی.
ای چطوری تو یک دفعی احساساتی شدی گل محمد؟
شما خو خبر دارین که من چند وقت پیش خارج رفته بودم.
امو قاچاقی که رفته بودی نه؟
خو امو اشتباه کلان ما بود که من قاچاقی رفته بودم. خود وقت کم بسیار چیزا را دیدم و فهمیدم. و زیاد پیشرفت کردن و ما را بیبی.
راست میگی گل محمد. اینا بیبی امیال هم بسیار مردم قریه ماست. دخترهای خدا نمیمانند که مکتب برن و درس بخوانن.
جان آقا، امیر خو اسلام هم نگفتن که زنها و دخترهایتان را در خانه بندی کنین و درس نخوانین سرش.
راست میگی گل محمد. بیخی خوب جام نیست که زنها استالیم بانه. در قریه یک دکتر زن نداریم.
دخترهای خدا نمیمانیم که درس بخوانن و معلم شون یا دکتر. باز خی دکتر و معلم زن خو از آسمان خو پایین نمیشه.
راست میگی گل محمد. باز که ناجور شون پشت دکتر زن این تا ولایت میرن.
اگه من خوار خدا نمانم مکتب و تو دختر خدا، باز چطور میدانیم که دکتر یا معلم زن داشته باشیم؟
گل محمد، تو خوب بسیار گپای خوب زدی. اگه دختر میداشم ام امروز در مکتب شاملش میکدم و سرش پانتو نام میخواندم.
دختر که نداری، بیهزاده و خورزاده خود داری کاکا سلام. سر واخ درس بخوان.
تام راست میگی جان آقا.
آره خو گپ سر شورا است. اگه جور کردن شورا به خاطر که زنا دو سم داره رد شوه، ای خو ظلم است. قانون براش حق داده، دیگه ما چرا قبول نکنیم؟
شنونده های عزیز، مردم قریه جور کردن شورای محلی را به دلایل مختلف رد کردند. به نظر شما این خوب است پیش از اینکه از خوب و بد یک موضوع با خبر شویم او را رد یا قبول کنیم؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید که هفته خوش را پشت سر گذاشتانده باشین. خشونت علیه زنان در کشور ما افغانستان نسبت به سایر کشورها بودهای به خصوص خود داره، به خصوص در 4 دهه اخیر و دهه‌های انتهایی او. زن یکی از ابزار برملاسازی عقده‌ها و نگرش‌های بس ابتدایی و بنیادگرایانه شماره از مردان است که از سال‌های زیاد با چنین خرافات زیسته و صفات مادر بودن، زن بودن و دختر بودن ای بخش جامعه را تا حدود از یاد برده و با تاثیر پذیری از عدم آگاهی و جنگ های پیهم در کشور دست به خشونت های در برابر زنان زدند که تاریخ از ثبت و نگهداری او شرمسار است. در افغانستان تنوع خشونت به اندازه زیاد است که هر لحظه و هر روز شیوه های تازه از او را میشنوی. از جمله اونا یکی هم خشونت در برابر زنی که پیهم دختر به دنیا میاره. اگرچه خشونت تازه نیست، ریشه در قرنها داره و اما تمدن انسانی در جغرافیای کشور ما ذره هم به این طرز خشونت اثرگذار نبوده و حتی شماری از روشن فکران ما را نیز در حاله خود پیچیده است. موضوع میزگرد کنونی ما هم در مورد خشونت در برابر زنایی که دختر به دنیا می آورن است و مهمانای عزیز ما هر یک محترمه خانم نجم سما شفاجو متخصص نسایی ولادی، محترم دکتر نورالله کوثر عضو علوم اکادمی افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین را در استودیو با خود داریم و شرف الدین عظیمی روانشناس افغان نیز از جمع مهمانان ما بودند که اونا را هم دعوت کرده بودیم، اما شاید به سبب مصروفیت و یا کدام مشکل تشریف نیاوردن. به هر حال مهمانان حاضر در میز گرد ما دکتر صاحب کوثر و دکتر صاحب نجم السما به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. سوال اول میخواهیم با شما در میان بگذارم آقای کوثر. ایجاد فضای اختناق از سوی خانواده شوهر و خود شوهر بر زنی که طفل از جنس دختر به دنیا میره از نظر اسلام چگونه است؟
اسلام دین جنس گرایی و طبقه گرایی نیست. اصلا اعطای دختر و پسر کار الله است نه کار انسان. الله متعال جل جلاله می فرماید یا هب لمن یشاء الذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکران و اناثا او یجعلهم عقیما. الله میگه بر برخی ها پسر عطا می فرماییم، بر برخی ها دختر، برخی ها را عقیم می سازیم. با آمدن دختر دو رحمت به خانه می و با آمدن پسر یک رحمت. روز نبی علیه صلی و سلام در خانه شده بود که فاطمه آره شد، نبی علیه السلام بلند شد و دستای فاطمه را بوسه کرد. یعنی پیامبری که سردار دو جهان است دستای دختر خود بوسه می کنه. خانواده ای که دو دختر به دنیا می آید 40 شبانه روز مورد رحمت و عطوفت و انوار الهی قرار می گیره و سر از او هم انسان به عنوان ناشکری و ناسپاسی کفران نعمت میکنم، این گناه بزرگ است.
زنی که از سوی شوهر به خاطر گویا عدم توانایی تولد پسر مورد سرزنش، شکنجه و لطکوب قرار میگیره، دکتر صاحب سما شما لطف کرده توضیح بدین که حکم تجارب طبی در این مسئله چگونه است؟
اولی که از کروموزوم های زنا همیشه XX میباشه و کروموزوم مرد XY میباشه. زن به هر صورتش X خودم میته به نطفه و اینی مربوط مرد است که اکس اگه میتا دختر به دنیا میایه، اگه وای به نطفه میتا پسر به دنیا میایه. یعنی این مربوط کروموزوم مرد است و در این هیچ زن ملامت نیست. یا بعض خوراکه های مختلف برش میتن در دوران زچگی که تو مثلا پوست گوسفند بپوش و 40 شب و 40 روز از او پریز کو تنا این دستای تا اقداری که بشویی و خلاص که تو بچه بزایی، در حالی که تخمه که از طرف مرد میایه که اگه کروموزوم وای میایه بچه تولد میشه، بازم از طرف مرد اگه اکس میایه دختر تولد میشه.
بسیار تشکر. میخواییم از نظر شرعی هم بدانیم که پرورش طفل در رحم مادر اختیاری است و شوهر یا زن کدام رول بخصوص در تغییر جنسیت او دارن؟
قرآن عظیم شان در تعیین جنسیت مرد را بیشتر سهم میدانه.
بله.
یهب لمن یشاء ذکورا. اونجا پروردگار جل جلاله اول موضوع ذکور بودن یاد کرده که این خود بیانگر عزیز که قرآن به موضوع تعیین جنسیت از طرف پدر ای بیشتر رول داره. دانشمندای علوم ژنتیک میگن که هر کروموزوم در وقت التقا حاوی 3000 خصایل ژنتیک است. یعنی یک کروموزوم 3000 خصلت انتقال میده و این خصلت ها از طرف مرد 99% قابل انتقال است، از زن 50% قابل انتقال است. در یک قضیه خودم شاهد بودم که میخواست خانم خود طلاق کنه، 7 دختر داشت. خب ما دو وقت فرمول علمیش درست به ذهنم نبود، ما گفت مردوی تان مشترک هستین، پس تو این 50% سهم خود ادا کردی در حق پسر آوردن که خانم تا دانه کرده باشم. باز گفت اجازه بده بالایش دیگه زن بگیرم. گفتم موضوع خانوادگی دانست، اما حق طلاق نداری و ای را مطمئن باش که اگر خدا خواسته باشه چهار زن دیگه هم بگیری، باز هم مو دختر اگه برد لایق دیده باشه، این تقسیمات خداوند میکنه.
خیلی ممنون آقای کوثر. برمیگردیم به دکتر صاحب نجم السما. در دوران بارداری زمانی که توسط معاینات تلویزیونی از جنسیت دختر آگاهی میابند، در تداوی و تغذیه زن عمدن بی توجهی میکنند. این موضوع چی مشکلات صحی را در زنان سبب شده میتونه؟
واقعا حتی دوزتهای دکتر از اینا فرق میباشه. بسیار وقت دیدیم که می ورقهای دکترم پاره پاره کردن، معایناتش هم اجرا نکردن. در دوران زچگی وقتی که اینا ولادت میکنن، اگر یک خانم فشارهای روی می داشته باشد، همی صدایی که میگه دختر است، یک دم فشار خانما دیده شده که بسیار بلند میره از جگرخونی، خونریزی میکنن، خونریزی هایشان استاد نمیشه، مرگ حیات از اینا را تهدید میکنه. این بیچاره از امو وقت ملامت میشه که تو دختر به دنیا آوردی و کارهای فیزیکی هم از امو وقت سرش شروع میشه، در حالی که ده حامله داری پسر و دختر هیچ کدام فرقی نیست. حمل حمل است، مشکلاتش همو مشکلات است، چی دختر باشه چی پسر.
دکتر صاحب، می‌خواستیم بفهمیم که سپری نمودن 9 ماه پیهم بارداری مادر با تحمل خشونت و فشارهای روحی و روانی، آیا در حال آینده جنین در حال رشد در بطن مادر چی تأثیرات بر جا خواهد گذاشت؟
از همون وقت ترس در دلش است، اگر من دختر پیدا کنم من چی خواهد کردم؟ اگر دختر میباشه، این خانم از اونمو وقت جگرخونی شروع میشه. هر احساس را که خانم میداشته باشه، اونمو احساس طفل در بطن مادر می داشته باشه. اگر مادر خوش است، طفل در بطن خوش است. اگر جگرخون است، طفل در بطن گریان میکنه. اونمو هورمونای جگرخونی، هورمونای استرس در وجودش زیاد میشه، پس اونمو در طفلش هم منتقل میشه. پس این طفل در آینده خشن بار میایم.
تشکر. دی بخش در دل چند خانم قربانی خشونت را به خاطر حمل و تولد دختر میشنویم. بعدا نظریات شما را هم در مورد خواهد داشتیم.
دو دختر شد، از میدهش خون می آمد، در کلینیک شوهرم می گفت نه بعد دیگه نه، من خودم دقیقه همشه می کنم، نه تو همشه کن. دو طفل من مرقم شد، باز پاوچ دارد.
چهار دختر سر به سر به دنیا آوردم. طفل پنجمی مام دختر بود. خوشویم بسیار ظلم ستم سرم می کرد. برو کار تکو دیگه تندور تکو خلاشویی بود.
خودم یک دختر شده بود خانم، زنیوارم جنگ کرد که تو دختر کردی، او رو گرفت جان شکی شوش در خانه شده بود، یک تیکه او رو پیچ کرد قرار همجا خوش داد چه و ایچ شیر نخورد صبح که دیدم که میروش پندیده دیم از دم قدش خون آمد مرد سینا بخر شد خودم چش.
خب آقای کوثر، از نظر شما زنانی که در کنار بدرفتاری و ظلم تلخی قتل عمدی جنین و نوزاد به جرم دختر بودن را از سوی خانواده نیز می چشن، این موضوع از دید شریعت چی تبعات داره و آیا نوع ستیزه با خداوند نیست؟
انسان پس از 4 ماهگی صاحب حیات میشه و بعد از او حکم یک انسان کامل به خود میگیره. کشتنش همانند یک کشتن انسان معصوم و دم و بری و ذمه است، و یا اگر کسی با واسطه ضرب و لتکوب و میراندن از او در بطن این کار میکنه، به هر نحوی که در جرم شریک باشه گناه قتل کبیر است. اما بعد از اینکه به دنیا میایه خیلی خطرناکتر از اون مرحله است، و یا مداخله در خلقت الله جل جلاله، ولی کار ممنوع و حرام است. اگر به تقدیر الله انسان راضی نباشه، انسان مؤمن شده نمیتونه.
دکتر صاحب نجم السما، میخواستیم بفهمیم که طب با انکشاف روزافزون خود در زمینه تغییر جنسیت در رحم مادر کدام راه و چاره تا حال یافته که سبب شوه که همچو زنان با تولد پسر نزد خانواده شوهر سرخ روی شوند؟
پروردگاره که دختر میته به بنده خود، آیا پسر داده نمیتونه؟
بله.
درست است که علم پیشرفت کرده که حتی مرد حامله ساختن در امریکا یا گوسفند ساختن حجراتش جور میکنن، حتی انسان جور میکنن. خب یکی را القای مصنوعی کردیم، بچه ساختیمش، گفتیم چشمایش آبی باشه، مویایش زرد باشه، قدش بخش نباشه، بلند باشه، ای باشه، صحیح است که انجینیری ژنتیک بسیار پیشرفت کرده، امکان داره. وقتی که الله تعالی نخواسته که مو بچه را برشان نصیب بکنم، پس اونمو بچه میشه که در آینده سر از امو مادر پدر پشیمان میشه
که در نبودش خیر نهفته است.
بالکل.
تشکر دکتر صاحب. آقای کوثر، گفتنی شما بروی ده مردمی که تولد دختر را ننگ میدانن چیست و از نظر علمی و عقیدتی چی راه و چاره را میشه به این مسئله سنجید که این خصلت شوم خشونت‌زا در خانواده ها اقلن کاهش یابد؟
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روز زندگیش فرمود که استوصوا مني في النساء خيرا، تا توصیه من برایش دان در حق زنها نیکویی و سعادت است. باز آخرین حرفایش برای امتی بود که از صلات و ما ملکت ایمانکم، نماز و زیر دستانتان. این زیر دستا باز خیلی عام است. یکی از جمله دختران و خانما و اینا معمولا مردها را عنوان قیمومیتی که در خانواده دارند زیر دست خود می دانند. بگه به اینا ترحم و شفقت کنند. لذا رای حل همان رضامندی به تقدیر الله و خوشنودی به آن چیزی که الله برایش لازم دیده به او خوش باشه. الله جل جلاله زامن بقای بشری زن را قرار داده است.
تشکر از شما. خب با توجه به بحث‌های میزگرد امروزی ما به این نتیجه میرسیم که ریشه بیشتر خشونت‌های خانوادگی علیه زن از عدم آگاهی از مسائل صحی، شرعی و حقوقی آب می‌خوره. از این رو لازم است که با همکاری مشترک از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال بر خانواده از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملائمان مساجد، عالمان دین، مکاتب، رسانه‌های همگانی و ارگان‌های مسئول آگاهی داده شود. تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت‌های لفظی، فیزیکی و روانی روبرو نگردند. به همین امیدواری بحث امروزی خود را به پایان می‌بریم و از محترمه خانم نجم سما شفاجو متخصص نسای بلادی و محترم دکتر صاحب نورالله کوثر عضو علوم اکادمی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل دین تشکری می‌کنیم از اینکه تشریف آوردین و وقت تانه در اختیار ما گذاشتین. خیلی ممنون. آرام باشید.